بك يا رحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. إذا ذهب ثلث العصير من غير غليان لا ينجس إذا خلا بعد ذلك. این مسئله رو دیروز خواندیم و آنچه در متن آمده هست دلیلش رو گفتیم و آنچه را که سید الحکیم و سیدان الاستاد به عنوان اشکال فرمودن هم یادآور شدیم. اما دوستان سؤال کردن متعدد، فضلای جلسه سؤال متعددی کردن که این مسئله رو دوباره شرح بدیم. تقریب مسئله این است که اگر اسیر قبل از غلیان ذهاب سلسین بشود به وسیله هوا مثلا یا به وسیله تابش آفتاب یا به وسیله دیر موندن فرسایش بکنن، دو سومش برن. سید می فرماید که اذا غلا بعد ذالک لا ینجس، دو سومش رفته، الان غلایان میکنه میگه نجس نمیشد. چرا؟ دلیلی که سید فرمود چه بود؟ سید طباطبایی دلیلشو که ما گفتیم چه بود؟ این است که ذهاب سلسل شده است و بعد از ذهاب سلسل موضوع باقی نمانده. بعد از ذهاب سلسل موضوع منتفی شده است، فعلا موضوع دیگه نیست برای عملیات تنجیس و تحریم و تطهیر. چیزیست مثل آب بجوشد، زمینه ندارد. و سید الحکیم در توجیه اینم می فرماید که منظور صرف الوجوده ذهاب سلسل، صرف الوجود که مکرر گفته ای یتحقق به اول وجود ناقض للعدمه. ذهاب سلسل شد دیگه، چون ذهاب سلسل شده است دیگه موضوع واقعی نیست برای اینکه غلیان بشود و تنجیسی به وجود بیاد. شرحی به عبارت دیگر از زبان حال سید طباطبایی گفته می شود که موضوع طهارت چه بود؟
ذهاب سلسل.
و ذهاب سلسل اختصاص به تاریخ خاصی نداشت. الان میبینیم ذهاب سلسل شده است، ذهاب سلسل از هر طریقی باشد. ما بس کردیم بر اساس بیان سید جمعی از اعازم دست جمعی تأخیر کردن علتی داشته باشند، خدا می دانند. بسیار طلبه بالاخره باید صداقتش رو کند دیگه. شما تعارفی صحبت کردید، گفتم که اون مسئله که میزدن اون میدوید و ما میدویدیم چه بود؟ گفت نظری بود، میدوید و ما دنبالش میدوید. خب امر خیلی بوده، نظری بوده حتما. خسته نباش، روزای عید دیگه عید ندارد. به حضور شما مسئله شماره چهار را فضلای جلسه روش بحث دارن و سوال کردن، برای شدیم که دوباره تکرارش کنیم. اگر اسیر ذهاب سرسنگ بشود، مطمئن میگه سید طباطبایی که بعد از ذهاب سلسین، اگر ذهاب سلسین توسط آتش صورت نگرفته، بر اساس مرور زمان یا هوا یا آفتاب ذهاب سلسین شد، سید چه میگه؟ میگه بعد از این اگر غلیان بکند نجاستی در کار نیست. چرا؟ سر شد سید الحکیم فرموده بودن، منتها این بنده حقیق خدا کامل ترش شاید کرده باشه، کامل تر که نستجی رو بلا جسارت میشه، ساده تر و در حد خیلی ابتدایی که متناسب خود من هست، نه در حدی که سید گفته باشه، ابتدایی تر و خیلی ساده فهم طلبگی بیان کردن. چه گفتم؟ چون شما گفتید که در ذهاب سلسه نار مدخلیت ندارد، خب الان ذهاب سلسه شده از هر طریقی که باشد. چرا؟ چون طریق موضوعیت ندارد، مگر این که یه جای طریق یک خصوصیت بارزی داشته باشه. ولی طریق از هر طریقی باید به اصل عمل وصول حاصل بشود. اصل عمل چیه؟ ذهاب سلسه. طریق نار باشد، آفتاب باشد، هوا باشد، طریق دیگه خصوصیتی نداره. ما این هم رو گفتیم مطابق با رأی سید. الان هم بر اساس همون مبنایی که سید دارد میفرماید که اگر ذهاب سلسنگ شد اختصاص به نار که نداشت. ذهاب سلسنگی که شده چه شده است؟ طهارت حاصل شد. الان که بجوشد مثل این که یه چیز پاکی میجوشد دیگه، اصلا زمینه برای تنجیس وجود ندارد. اون سیر یا اون حرکتی که میرسید به ذهاب سلسه انجام شد، الان در مرحله پاک و طاهر رسیده، اون یک سوم باقی مانده را شما میجوشونید، میپذید، خشکش میکن، هر تقلبی که در مرحله انجام بدید او همون حالت طهارتشو دارد. این بهترین استدلالی بود که به نفع متن گفته شد. اما سید الحکیم و سید الاستاد قدس الله اسرارهم هر دو تقریبا در یک شکل و یک روش می فرمایند که اینجا جای اجتناب، جای اجتناب وجود دارد، جا برای اجتناب و زمینه برای تنجیس موجود است. چرا؟ برای اینکه اطلاق ادله غلیان اذا غلا به قوت خودش باقی است. هرچند ما بگیم ذهاب سلسین هم شده باشد، ولی که ببینیم اصیل هست، غلیان هست، نصوصی که داشتیم عموم غلیان هم شاملش میشه، این خلیان که موضوع برای نجاست و حرمت هست مشروط به مقدمه نیست، که مقدمش این باشه که قبلا ذهاب سوسن شده باشد یا نشده باشد، مشروط لم یدل دلیلون علا ذلک، هیچ دلیلی نداریم که دلالت کند بر این که اگر ذهاب سلسل شده بود غلیان دیگه نقش و اثری ندارد. نخیر، اطلاق ادله غلیان به قوت خودش باقی است و این اطلاق شامل این مورد هم می شود. و از نه اطلاق هم مقامی هم لفظی هم نصوص در حد استفاضه است. بنابراین پس از که ما اطلاقاتی داشتیم در این حد از یک سو، از سوی دیگه هم مطابق احتیاط هم هست، بنابراین غلیان هست و معید دیگه هم داریم. معید دیگه چیه؟ معید دیگه اینه که بر مبنای سیدان الاستاد ذهاب سلسینی که موضوع طهارت هست باید به وسیله نار باشه. این ذهاب سلسینی اینجوری اصلا اثری ندارد، برابر این ذهاب سلسینی که لا ذهاب سلسینی چون به وسیله نار نیست، لذا با اون مبنا که دیگه اصلا هیچ مشکل و اشکالی نداره. ذهاب سلسل باید به وسیله نار باشد که نشده، این در اثر فرسایش حجمش کم شده. مگر ما دلیلی داریم که بگیم اگر اسیر در اثر موندن حجمش کم شد ذهاب سلسل فایده نداره؟ نه، اسیر خلیانه و از ذهاب سلسین هم که به وسیله نار هم صورت نگرفته و احتیاط هم همین است. لذا گفته شد که احتیاط وجوبی این است که اجتناب به عمل بیاد. این رو تکرار کردم به دلیل این که بعضی از فضلا سوال کرده بودن و بعضی هاشان حاضر بودن و بعضی هاشان غیبت داشتن، برای حاضر و غائبش آثارش مترتب هست، دیگه مراجعه کنن و آنچه که توضیح داده شد انشاءالله. اسیر سؤال آقای باقری و سؤال آقای مجتهدزاده، سؤال آقای باقری و سؤال آقای مجتهدزاده رو هم جواب بدن که کامل بشه. شما چه نظر دارید؟ مثلا
که اگر
قانونا
و سلطان پیدا کرد
اگر غلیان به وسیله نار باشد و ذهاب سلسل شده باشد دیگه اصلا غلیان وقتی هیچ اثری نداره که گفتم شد. اما آقای باقری آنچه که در ذهنم هست فرمودن که اگر اسیر طاهری که هنوز غلیان نکرده اضافه بشود، مزام بشود به اسیری که ذهاب سلسل شده، این بود دیگه درسته، چه میشود؟ طبیعتا تا وقتی که غلیان نکرده است هیچ مشکلی که نداره، اما اگر غلیان بکند طبیعتا موضوع برای تنجیس که نجاست ذاتی و نجاست عرضی محقق میشود. خودی اون قسمت که غلیان میکنه نجاست ذاتی داره برای خودش، اون قسمتی که پاک بود هم اصابت میکنه با نجس، نجاست عرضی پیدا میکنه. سوال آقای این حکم دیگریست. خوشت گفتیم پیچ تندش اینجاست، نجس تنجیس میشود، در تنجیسش دیگه اشکالی مشکلی نداره. الان باید چه بشود؟ به طور طبیعی ذهاب سلسین بشود. ذهاب سلسین که شد ممکنه حرمت تفکیک میشد در حکم، حرمت شرب از بین برود، اما تمجیز باقی است چون اصابت کرده است به نجاست عرضی. ذهاب ثلثین مطهر نجاست ذاتی و رفع حرمت و رافع نجاست عرضی نیست، از مطهرات مثل آب و اینا نیست، تطهیرش تطهیر خاصی است و منصوص. تمام سوال آقای حرمت شرب اگر بیاد حرمت ذاتی شرب نیست، از باب نجس خوردن حرام دیگه، خمر نیست، اینا همشون پیچش با هم وصف باید بشه. حرمت شرب ذاتی ندارد. چرا فرقش اینه که اگر بخوره شلاخ ندارد، خوردن نجس شلاخ ندارد، حکمشه دارد. اون تا نجس خورده، نجس خورده کار حرام انجام داده، اما حکم از این ندارد. اما اگر خمر رو بخورد حکم از این دارد، شلاخ دارد، تعذیب دارد. و سوال آقای مشتاق ایجاد دارم بگم تمام. شما سوالتون چه بود؟ اگه یاد خودتون هست اسیری که قبل از غلیان، پس همه یکی بوده دیگه، یکی بوده، پس بگید که یکی بوده. مسئله بعدی الاسیر التمری وز او زبیبی، که اینا محل اطلاست. لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقواب بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار. محل اعتلاس. تا الان چه بود؟ تا الان بحث ما مربوط به اسیر عنبی بود، اما اسیری که از تمر گرفته شود در مناطق خوزستان خرمافیز که شما قطعا به برنج که استفاده میکنید، آبگوشتش تو یادم نیست که آبگوشتم استفاده میکنید از خرما یا نه، و زبیبی اسیری که از کشمش گرفته شود، کشمشی را هم با آبگوش یا با برنج بپزن. اینا محل اطلاس. چه کنیم؟ دقت کنیم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فتواش، اینا اول فتوا را گوش بدیم. میفرماید که این دو مورد لا یحرم ولا ینجس بالغلیان، نه حرام می شود و نه نجس می شود به وسیله غلیان علی الاقوا، بلکه منات حرمت که در نصوص آمده اسکار هست. اینها اگر تو عمل بیان که مسکر بشوند، آنگاه حرمتش از طریق اسکار به وجود میاد، حرمت و نجاست. اما به محض غلیان این دو مورد حرمت و نجاست به بار نمی آورند. منظور از اسیر تمری و زبیبی اینا که خشکن، چطوری اسیر میگیرید؟ در نصوص ترجمه شده، خود نص سوال کرده است امام که صف لنا النبیز، نبیز عنوان اسیری است که شامل اسیر تمری هم میشد، شامل اسیر زبیبی هم میشد. نبیز، نبیز فرمود صف لنا. الان معرفی کن نبیز چیه؟ گفت آنا شیره بدن، شیره درسته از اون حکم ندارد، به اون اشاره میکنه سید مخصوصا اشاره. و اما فعلا اینو گوش بدید، میگه که اگر با کشمش یا با خرما مقدار آب اضافه شود، یه مقدار آب اضافه بشه از سر شب مثلا تا صبح بماند و اون آب هم حلاوت و شیرینی پیدا کند. یه مقدار که بماند نفوذ میکند حلاوت خرما و کشمش به آب، بعد اون آب جوشانده بشه همراه اون خرما و اون کشمشی که توش بود. این میشود اسیر، اسیر تمری و اسیر زبیبی. در باره اسیر تمری که بحث واضح هست، شاید اختلاف نظری وجود نداشته باشه که اشکالی در کار نیست و نصوصی که در این رابطه آمده است کتاب وسائل جلد 17 باب 24 حدیث از خب از اگر نمال توجیه دارم دیگه اشعه محرمه دیگه گفته هم ثابت هم اگر حقیقت شه بگم خب پیریه دیگه کم میارم. روایت عبدالله ابن حماد از امارا حدیث شماره 6 باب 24 حدیث شماره 6 باب 24 حدیث شماره 4 روایت عبدالله ابن حماد از امام باقر علیه السلام از که از امام صادق نقل میکنه. فقال لهم، سؤال شد، یسألون عن النبیذ، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من نبیذ صفوه لی، و من نبیذ صفوه لی، صف صفه امر و صفه یصف و امرش میشد صف، صفوه لی نبیذ رو برای تعریف کنید. قال یؤخذ تمر فینبذ فی اناء ثم یصب علیه الماء. طولانی هست تا کجا؟ تا آنجایی که حضرت رسول می فرماید یا حمزه قد اکثرت علی، خیلی گفتی کتا، افیوسکر آیا این عملیاتی که شما گفتید، این اسیری که شما گفتید یوسکر؟ قال نعم. فقال کل مسکر حرام. یک سؤال نیست که تفصیل درش بوده و خصوصیات هم درش بوده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلم فرموده است که اگر اسکاری در کار است بله لا یجوز شربه حرام است و نجس. اسکاری نیست هیچ مشکلی در کار نخواهم. اما درباره اسیر تمری مطمئن باشیم که از نظر اقوال و فتاوی هم مشکلی نداره، شاید اختلاف فتوا وجود نداره، مسئله سر روشنه. اما آنچه که مورد بحث است اسیر زبیبی است. زبیبی رو در فتوا اینجوری خوندیم، فتوای برخلافش از فقهای معاصر خود سید داریم، یعنی از دوره معاصر و شاگرداش، شیخ حائری و سید بروجردی قدس سلام اصارهم، هر دو بزرگوار گفتن که از اسیر زبیبی باید اجتناب بشود، که هر دو که سید بروجردی شاگرد سید طباطبایی یزدی هست و شیخ حائری اجالتاً آنچه در ذهنم میاد معاصر شاگرد بودن ایشان را برای سید طباطبایی یزدی الان حافظم خبر نمیداد. در هر سر این دو تا بزرگوار که یا معاصر و شاگرد سید هستن اشکال کردن که اسیر زبیبی نجاست و حرمت دارد. خب درباره ادله اثبات فتوای سید، همان که گفته شد نصوصی که درباره تم گفتیم درباره زبیب هم همان نصوص را ادامه بدید، که زبیب عنب که نیست، زبیبه، انگور که نیست، کشمشه، فرق داره. و تا اسکار نیاورده باشه دلیلی بر تحریم و تنجیس نداره، دلیل وجود نداره. اما ادله کسانی که می فرمایند اسیر زبیبی نجس می شود بعد از غلیان، اینا چه ادله دارند؟ به طور کلی دو تا دلیل دارند. دلیل اولشان استصحاب، همون استصحاب تعلیقی را که از دور شنیده بودید و گاهی برای شما مثال می زدیم الان خودش آمد، این جا اصلیش استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی به این معناست که این زبیب الان غلیان کرده است، کشمشی است که جوشیده و غلیان کرد. ما حالت سابقه را مراجعه میکنیم، حالت سابقه یک حالت سابقه درستی دارد ولی مشروط. چه بوده حالت سابقه؟ حالت سابقه این بوده که این کشمش آنگاه که انگور بود اگر غلیان میکرد نجس میشد و حرام. الان هم همون حالت رو استصحاب میکنه، میگیم کشمش غلیان کرده است، بر اساس استصحاب تعلیقی نجس است. معلومه شما هم خیلی از ذهنتون دور ندارید تعلیقی یه چیزی نیست، یک ادعای واقعی تعلیقی این کشمش با انگور ارتباط دارد، رابطهش یه رابطه واقعی است، فرقش خشک‌تره. این کشمش الان انگور بوده، خب انگور و کشمش هم فرقش یه خشکی و تریه، از اون موقعی که تر بود که بله انگور بود غلیان میکرد نجس میشد، الان که کشمشه بعد استصحاب میکنه، استصحاب طریقی. غوره ساحات سابقه برای غوره که حسرم باشد طهارت قطعی است و خلیان باعث تنجیس و تحریم نمی شود قطعا، اون استصحاب نکنه. ما میخوایم آقای ترابی شما اجازه به دلیل هر کسی را گفتیم باید کامل بگیم، برای ما
ما خود ما استصحاب تعلیقی رو قبول نداریم. ولی شما اجازه بدید ما الان هنوز اشکال نکردیم، ما باید حق مطلب ادا بکنیم. استصحاب تعلیقی چیزی معلق در هوا نیست، خود معلق و معلق و معلق با هم ربط دارن، ارتباط محفوظه. فرقش خشکی و تریز، اگر دو موضوع عرفن میگن، عرف دیده ممکنه دیده ابتداییش باشد، در نظر بدوی دوتاست، اما اگر همون عرف دقت بکنن میگه که خب این کشمش انگوره و انگورم کشمش دیگه، یه مقدار که بمانه کشمش میشد، یک حقیقت ممکنه. و اینجا فقط تقویت استصحاب تعلیقی است که عرف ببینید شما این نکته رو قبول کنید که عرف در تشخیص خود اشتباه میکنه، دید ابتدایی دارد، ولی دقیق نسبت به خودش دارد. عرف در وقتی چیز رو ممکن اشتباه تلقی کنه، همون عرف ممکنه کشمش و انگور رو دو چیز ببینه، ولی اگر دقت بکنه همون دقت عرفی میگه انگور هم همون میوه عالی و دلپذیر است، کشمشش هم کشمش اون انگور خوب هم کشمش همون، لذا هر کشمش رو به انگورش نسبت میدن، نه کشمش جدا، نوعش انگور جدا، کشمش انگور عسکری اسم خواستم پیدا بکنم. این تعلیق هم یه چیزی نیست که مطلبی رو مطلبی دیگه معلق بکنه. استصحاب میکنیم بر اساس استصحاب تعلیقی، میگیم که الان حکم نجاست و تحریم به قوت خودش باقی است. هذا غایت ما یمکن ان ندافع عن الاستصحاب التعليقي ولكنه حول هذا الاستصحاب عدة تعليقات. استصحاب آقای حسینی مطلبی که فرمودن اون ارتباط غوره با انگور ارتباطی است که کاملا عقلی است، و اما ارتباطش از لحاظ آثار و موجودیت در استفاده کاملا زمین تا آسمان فرق داره، غوره حلاوت نداره، قابل خوردن مستقیم نیست، از لحاظ شرعی نجس نیست، غلیانش تنجیس نمیاره. اونو اگر بخواید ربط بدید به خود بوته انگور، بوته انگور رو بعد ربط بدید به خاک، خاک ربط بدید به آب، اینا ارتباطات فلسفی است، ارتباطات عقلی است. و اما آنچه که ارتباطات استصحابی می شود، یکی با همدیگه وصله، و با احترام خاص از آقای حسینی که ذهنش رفته بود به ارتباطات عقلی و فلسفی، اما اشکال کار در استصحاب تعلیقی این است. سیدنا الاستاد هم در اصول هم در فقه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 184 85 و هم در اصول استصحاب، بحث استصحاب تعلیقی، اقسام استصحاب می فرماین استصحاب تعلیقی به هیچ وجه قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب دارای دو مرحله هست، یک مرحله جهل، دو مرحله مجهول. مرحله جهل همیشه برخواسته از شک در مسخ، یا استصحاب در جهل، استصحاب به جهل احکام، هر استصحاب کنید همیشه منشأ شکتان نسخه، شک میکنید که این حکم نسخ شده یا نسخ نشده،
استصحاب میکنیم جعل را که جعل باقیست نسخ نشد، نسخ بشه جعل از بین رفته. بنابراین درباره استصحاب جعل شک نداریم که حکم این حکم به ما و حکم نسخ نشد، حکمیست که نسخ نشده اما برای مثال ما اثری ندارد. ما چه میکنیم؟ ما میخواییم برای معنی چیز زبیب، برای زبیب نجاست و تحریم اثبات کنیم. شما استصحاب میکنیم بقاء حرمت شرب و نجاست را نسبت به عنب، بله اون به قوت خودش باقی، نجاست دارد و حرمت دارد، چی؟ عنب، اسیر عنب، اون به درد کار ما نمیخواد. اما اگر استصحاب مجعول بکنیم که دو مرحله داشت، استصحاب مجعولش حالت سابقه ندارد، حالت سابقه چه باشد؟ حالت سابقه این باشد که این زبیب که الان هست همین زبیب سابقاً که غلیان داشت محکوم به نجاست و حرمت بود. حالت سابقه زبیب حالت سابقه خودشه، نه حالت سابقه. حالت سابقه دو دخیفتن، حالت سابقه زبیب حالت سابقه خودش هست، نه حالت سابقه عنب. آنچه ثابت است که بعد از غلیان ینجز عنب است و آنچه ثابت نیست حالت سابقه زبیبه. اما استصحاب مجهول بنابراین حالت سابقه ندارد. در نتیجه استصحاب تعلیقی به هیچ وجه من حیث الجعل و المجهول اساس ندارد، که ما به عبارت کوتاه گفته بودیم در استصحاب تعلیقی حالت سابقه محقق نیست، حالت سابقه مقدر است. حالت سابقه محقق میتواند رکن استصحاب باشد، نه حالت سابقه مقدر و فرضی. بنابراین استصحاب اساسی ندارد. اما ادله دوم در جهت اثبات حرمت و تنجیس نسبت به زبیب نصوصی است که انشاءالله فردا صحبت کنیم. سلامتی امام زمان، سلامت خط کنیم.